بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء. درباره شناخت انسان مسائل فراوانی قابل تر هست که در این فرصتی که ما برای بررسی این مسائل داریم به همه اونها نمیتونیم بپردازیم. ترجیح میدیم که در اینجا فقط مسائلی را بررسی کنیم که در قرآن کریم روی اون مسائل بیشتر تکیه شده و نقش مهمتری را در شناخت حقیقت انسان و کمالات انسان ایفا میکنه و مایه پربارتری برای حل مسائل مختلف علوم انسانی در بر داره. اولین مسئله‌ای که به نظر می‌رسه از مهمترین مسائل شناخت انسان به خصوص از دیدگاه قرآن هست، مسئله وجود روح هست. یعنی انسان تنها مجموعه‌ای از عناصر فیزیکی و فعل و انفعالات اونها و فعل و انفعالات شیمیایی اونها و همینطور مجموعه از سلول هایی که یک ارگانیسم زنده را تشکیل دادند و افعال حیاتی و بیولوژیکی خاصی را دارند نیست، بلکه علاوه بر اینها حقیقت دیگری در انسان وجود دارد که امری نامحسوس و به یک معنا ماوراء طبیعی است و اون حقیقت هست که انتساب تشریفی به خدای متعال دارد و برای بیان اهمیت اون حقیقت خدا او را منسوب به خودش فرموده و تا این حقیقت شناخته نشه، تا اونجا که قابل شناخت هست، انسان شناسی به معنای صحیح کلمه انجام نگرفت. و دیدگاه اسلام درباره علوم انسانی قابل تبیین نیست. به نظر میرسه که این یکی از اساسی ترین مسائلی است که میبایست در شناخت انسان مطرح بشه و تا اونجا که ممکن هست از آیات و روایات و شیوه های دیگری که برای شناخت این حقیقت وجود داره استفاده کرد. طبعا چون بحث ما بحث قرآنی است، فقط این مسئله را از دیدگاه قرآن مطرح می کنیم، وگرنه هم از راه فلسفه بحث های فراوانی داره و هم از راه های دیگری که مربوط به علوم و همچنین مربوط به عرفان می شه. ابتدا نمونه هایی از آیاتی که متضمن بیان این حقیقت هست یادآور میشیم و توضیحی درباره کیفیت استدلال به این آیات عرض میکنیم تا بعد بتونیم مسائلی که مبتنی هست بر این مسئله اساسی اونها را مورد بررسی قرار بدیم. قبل از شروع به بیان آیات بد نیست که چند جمله‌ای درباره اهمیت این مسئله عرض بکنم. همونطور که اشاره کردم، بینشی که قرآن درباره انسان داره و این بینش هم در جهانبینی اسلامی و هم در ایدئولوژی اسلامی نقش مهمی را ایفا می‌کنه و در رشته‌های مختلف علوم انسانی جای بسیار مهمی را اشغال می‌کنه، مبتنی هست بر این اصل که انسان تنها بدن و ماده محسوس و عوارض مادی او نیست. بنابراین تا این مسئله درست بیان نشه، هیچ کدام از اون مسائلی که بر این مبتنی هست قابل تبیین نخواهد بود. در مسائل اعتقادی یکی از اصول ضروری دین اسلام و همه ادیان آسمانی اعتقاد به معاد، به این معنا که انسان بعد از مردن بار دیگه در جهانی زنده خواهد شد و به پاداش و کیفر اعمالش خواهد رسید. هر فرد انسانی پس از مردن مجددن در جهان دیگری زنده خواهد شد، نه به اون معانی که ارباب التفات تحمیل بر قرآن کردند و به معنای سیر مرحله به مرحله زندگی و چیزهای شبیه به اونها معاد را به این معانی گرفتند. اون ربطی به اسلام و قرآن نداره. معاد در اسلام به همین معناست که عرض کردم و نه تنها در اسلام بلکه در تمام ادیان آسمانی، ایمان بالله و بالیوم الاخر همینه. وگرنه مراحل تکامل جامعه و رستاخیز ملت ها و انقلاب علیه حکومت ها و اینها ربطی به معاد نداره. اونچه از این قبیل در بعضی از نوشته های منسوبین به اسلام وجود داره هیچ ربطی به اسلام نداره. حالا خواه نویسندگانش از روی غرض ورزی و برای گمراه کردن مسلمان ها و از روی نفاق این حرفا را زده باشند یا از روی جهالت و نادانی و ناآگاهی، به هر حال از نظر اینکه این مطالب ارتباط با اسلام نداره فرقی بین نیت اونها نمی کنه. خب این اعتقاد که هر مسلمانی ضرورتاً باید معتقد باشد، بلکه در بیانات قرآنی عدل اعتقاد به خدا قرار داده شده، در بسیاری از آیات ایمان بالله و بالیوم الاخر جفت هم قرار داده شده، مبدأ و معاد در کنار هم جزء مهمترین اصول و معتقدات قلمداد شده، این اعتقاد جز با اعتقاد به وجود روح، یعنی یک جزئی از حقیقت انسان که غیر از این جزء مادی و بدن محسوس است، قابل تبیین نیست. توضیح کافی در این زمینه الان برام میسور نیست به خاطر تنگی وقت و فشردگی برنامه، ولی اشاره می کنم به این که اگر کسی معتقد به روحی که مستقل از بدن باشد و بعد از مرگ بدن و متلاشی شدن بدن قابل بقا باشد. اگر کسی به چنین روحی معتقد نبود، اصلا اعتقاد به معاد برای او قابل فرض صحیح عقلانی نیست. یعنی هر چه فرض بکند معاد نمیشه. اگر فرض کنیم انسان همین بدن است، حیاتش هم یک خاصیت مادی است قائم به همین بدن، و بعد از مردن یعنی از دست دادن این خاصیت مادی انسان معدوم میشه، دیگه انسان نیست، چون انسانیت انسان به حیاتش بود و آثار حیاتش. وقتی مرد دیگه نه شعور داره، نه حرکت داره، نه اراده و اختیار داره، یک ترکیب مادی محض است. بعد هم محکوم عوامل فاسد کننده طبیعت واقع میشه و متلاشی میشه و نابود میشه، یعنی خاک میشه یا جزء بدن حیوانات دیگه میشه یا جزء گیاه ها میشه، دیگه انسانی وجود نخواهد داشت. حالا اگر چنین کسی بخواهد معتقد به معاد بشه، بگه بار دیگه همین انسان زنده میشه، یعنی چی زنده میشه؟ یعنی باز همین اجزا به هم متصل میشه و شکل جدیدی از حیات به خود میگیره. اگر کسی دقیقا در این فرض تأمل کنه، خواهد فهمید که این موجودی که مجددن به وجود میگاد دیگه انسان قبلی نیست. شخصیت انسان قبلی به همون خواصی بود که اون وقت در اون زمان و اون شرایط داشت و اون از بین رفت. اگر مجددن از همون مواد باز چیزی شبیه اون انسان قبلی با همون شکل و قیافه هم به وجود بیاد، دیگه اون نیست. شخصیت او به همون خواصی بود که نابود شد و اونها دیگه بر نمیگرده، مشابه اون هست که در این ماده به وجود آمده. توضیح کافی این مطلب را عرض کردم نمیرسم الان بیان کنم. کسانی که لطف قریحه داشته باشند و در این بار دقت بفرمایند، خواهند دید که چنین فرضی با معاد سر و کاری نداره. معاد در حالی فرض معقول دارد که شخص روح باقی باشد و اون تعلق بگیرد به بدن تا بشه همون انسان. اگر روح از بین رفت، بدن هم که متلاشی شد، بدن برگردد و روح جدیدی، خواص جدیدی، شکل جدیدی در اون بدن پدید بیاد، دیگه انسان قبلی نیست، یه انسان دیگه نیست. فرض کنید شما در باغچه‌تون بوته شمدونی کاشته بودید، اینها رشد کرد و بعد از مدتی اینها را خشک کردید و در زیر خاک به صورت کود در آوردید. فرض کنید که از همون کودهایی که از اون بوته‌های شمدانی سابق به دست آمده، بار دیگر تخم گل شمدانی یا قلمه شمدانی تغذیه کنه و رشد کنه. فرض نامعقولی نیست. حالا شرایط فرض کنم طبیعی موافقت بکنه با این یا نه، اما فرضش محال نیست. یعنی باز بوته شمدانی دیگری عین همون بوته شمدانی سابق در باغچه شما به وجود بیاد در اثر تغذیه از کود همون بوته شمدانی سابق. آیا بعد از چند سال بعد که شما یک گل شمدانی دارید، این همون گل سابق است؟ به صرف این که سلول های اون گل در پیکر این گل هضم شده و تغذیه شده، باعث این میشه که این بوته بشه همون بوته، یا نه این یک گل دیگری است؟ از اون مواد تغذیه کرده و به این شکل در آمده، اما این گل اون گل نیست. اون گل پوسید و خشکید و از بین رفت، یه گل جدیدیست. شخصیت یک موجود زنده و جاندار، به خصوص اونایی که از قبیل حیوانات انسان هست، یک شخصیت خاصی است که اگر این باقی باشد، این شخص حیوان یا انسان باقی است ولو همه سلول های بدنش تدریجا عوض بشه. ولی اگر این شخصیت از بین رفت ولو همه اون مواد در بدن یک موجود زنده دیگری جایگزین بشه، دیگه اون موجود نخواهد بود، چیز دیگری است، شبیه اوست. اما عین او که عینیت داشته باشه با او نداره. ممکن است حتی فرض بشه که در شکل و قیافه هم اونقدر به او شبیه است که هر کس ببینه خیال کنه او، اما خیال میکنه دوست، نه او واقعا. او بودنش به این است که اون چه شخصیت انسان به او هست در میان این دوتا مشترکاً وجود داشته باشه. یک انسان ممکنه در طول عمر چندین مرتبه سلول‌های بدنش به کلی عوض بشه. بنده که درست وارد نیستم در این مسائل، نقل می‌کنم چه نقل کردن از دانشمندان زیست شناسی عرض می‌کنم، شاید آقایون بهتر از من بدونه، که در طول 8 سال یا کمتر یا بیشتر تمام سلول‌های بدن عوض میشه. اما انسانیت انسان عوض نمیشه، همون شخص. آدم یادش میاد که 10 سال پیش کجا بود، چه کار میکرد، هم خودش یادش هست که 10 سال پیش بود، با اینکه سلول ها همه از بین رفته دیگه، اون نیست، ولی یادشه که من کجا بودم، مدرسه میرفتم مثلا، بچه بودم، چه کار میکردم. همه از نظر اخلاقی به اعمال گذشتش مورد تحسین یا تقبیح قرار میگیره، هم از نظر حقوقی کسی که 10 سال پیشتر مرتکب جرمی شده امسال بعد از 10 سال دستگیر میشه، نمیگن این سلول های بدن عوض شده دیگه اونا رهاش کنید، اون همون آدمی. اگر باید زندان میره زندانش میکنند، اگر باید دستشو ببرن دستشو میبرن، اگر باید اعدامش کنند اعدامش میکنند، همون آدمی. چرا؟ چون اون چه شخصیت این شخص به او بستگی داره محفوظه. الان یادشه که اون جرم مرتکب شد، انگیزش چی بود، در چه حالی بود، فراموش هم کرده شده کرده باشه فرزن در اثر مرضی چیزی، ولی به هر حال اگر یادش بیاد میفهمه که همون آدم، هم خودش میفهمه، هم دیگران او را به این وحدت و عینیت میشناسه. در اینجا میگیم این آدم همون آدم 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال پیشه، چون اون من درک کنندش، آمن آگاهش، من اراده کنندش یکیست، ولو بدن بارها عوض شد. ولی اگر این من عوض شد، این منم مرد، مثل اینکه بدن میمیره متلاشی میشه، این منم نابود شد، بعد از 20 سال دیگه از همون خاک و همون سلول ها مجددن فرض کنیم که یک انسانی به وجود بیاد با همون شکل و همون قیافه، این هیچ وقت درک نمی کنه که من آدمی هم که 50 سال پیش زندگی می کردم اینجا، من درک منی موجود جدیدیست، این معاد او نیست، این با او عینیت نداره، این موجود دیگریست، شبیه اوست، مثل دوتا برادر دوقلو می مونه. ممکنه دیگران اشتباه کنن که آیا این احمد است یا محمود، ولی خودشون هیچ وقت اشتباه نمی کنن. احمد خودش هم میابه که غیر از محموده، محمود هم خودش هم میابه که غیر از احمده. به هر حال قوام مسئله معاد به این است که انسان غیر از بدن چیزی دارد که هنگام مرگ از بدن جدا میشه و بعد در روز قیامت بر میگرده به بدن. اگر بنابشه روح هم به کلی نابود بشه، یکی از عوارض بدن باشه که با نابودی بدن از بین بره، دیگه معاد معنا نداره، فرض صحیح عقلانی نداره. پس میبینیم که بزرگترین اصل دینی ما بعد از توحید دوامش به اعتقاد به وجود روحی است که مستقل از بدن قابل بقا باشه. این کافی است که اهمیت این مسئله را برای ما ثابت کنه. ما باید این مسئله را بررسی کنیم، اثبات بکنیم، شبهاتش را دفع کنیم تا مبادا در اثر القاء شبهاتی این اعتقاد در ما ضعیف بشه و کم کم منجر به انکار معاد بشه، چون معاد بدون این مسئله فرض معقول نداره. از طرف دیگه بعد اخلاقیش، اون وقتی انسان برای خودش ارزش قائل هست و فضیلت و رذیلتی میشناسه و برای ارزش ها حاضر فداکاری بکنه که چیزی غیر از ماده و فعل و انفعالات ماده معتقد باشی و الا صرف تخیلی است. اگر غیر از ماده و فعل و انفعالات ماده چیزی نیست و زندگی چیزی بیش از التزازات یا رنج ها که اونها هم از عوارض ماده هست چیزی نیست، چه دلیلی داره که انسان حیات خودش و لذت خودش را فدای دیگری بکنه که چی بشه تا به ارزش برسه؟ ارزش چیه؟ روی بینش مادی غیر از ماده چیزی وجود نداره و نمیتونه وجود داشته باشه. ارزش یعنی چی؟ آیا ارزش های اخلاقی روی بینش مادی چیزی جز اوهام و فریبها و وسائل گول زدن دیگران چیزی میشه؟ یعنی تنها ابزاری است برای اینکه یا زورمندان ناتوانان و ضعیفان را به دام بیندازند و ازشون سوء استفاده کنند، یا دولت ها افراد جامعه را به عنوان اینکه شما سلولی از پیکر جامعه هستید شخصیتشون را بدزدن و در راه منافع خودشون و منافع دولت مردان اونها را فانی کنند و از خود تهی کنند. اگر یک شخص مادی بگه تو برای ایده های انسانی، ایدئال های انسانی باید فداکاری کنی، چیزی جز فریب دادن اون فرد نیست. ایدئال های انسانی یعنی چی؟ غیر از ماده و فعل و انفعالات ماده چیزی نیست. ایدئال یعنی چی؟ چطور آقایان ماتریالیست ها در مسائل اخلاقی که میرسه، اونم اونجایی که دلشون میخواد و به اون شکلی که میخواد، اونجا ایدئالیست میشن، دم از ایدئال های اخلاقی میزنن؟ پس پایه اخلاق باز بر پذیرفتن چیزی ورای ماده و فعل و انفعالات مادی است. اگر انسان چیزی بیش از همین عناصر طبیعی و فعل و انفعالات مادی اونها نیست، چه در سطح فعل و انفعالات فیزیکی چه در سطح بیولوژیکی، اگر چیزی بیش از اینها نیست، ایدئال یعنی چی؟ فداکاری یعنی چی؟ ایثار یعنی چی؟ همه اینها اوهامی است برای فریب دادن افراد انسان به نفع گروه ها یا جامعه یا دولت و چیزی همینها که بالاخره منتهی میشه به نفع افراد دیگری. بلا بر اساس بینش مادی جایی برای ایدئال های اخلاقی باقی نمی‌ماند. در تک تک ارزش های اخلاقی باز ما باید جای پای این مسئله را پیدا کنیم که بررسی هر یک از اونها ما را از هدف اصلیمون دور می‌کنیم. در سایر مسائل هم چنین مطلبی هست. در سایر رشته‌های علوم انسانی، در هنر، در حقوق و امثال اینها اگر ما چیزی غیر از ماده و فعل و انفعالات مادی قائل نباشیم، اینها صرف اعتبارات و اوهام و پندارها چیزی نیست، چون اینها از سنخ ماده نیست، نه در آزمایشگاه فیزیک و شیمی قابل سنجش هستند. ارزش های هنری را شما در کدام آزمایشگاه بررسی می کنید؟ و نه در هیچ باغ وحشی و نه در هیچ باغ کشاورزی قابل رؤیت و بررسی است. نمیشه ارزش های عاطفی را کشت داد توی یک باغ کشاورزی، در شرایط مختلف ببینیم چجور رشد می کنه. از این قبیل چیزا نیست، یه درک مخصوصی است، ربطی به فعل و انفعالات مادی نداره. همینطور ارزش مسائل حقوقی اگر واقعا غیر از فعل و انفعالات مادی چیزی نیست و شخصیت شخص به اجزاء مادی اوست، بعد از چند سال سلول ها عوض میشه. شما چگونه شخصی که 10 سال پیش، سلول هایی که 10 سال پیش عملی را مرتکب شدن و حالا نیستن دیگه، یه شخص دیگری سلول های دیگری را محاکمه میکنید، چه ربطی به اونا داره؟ گناهشون اینه که جانشین اونها شدن. جانشین شدن مگه گناهه؟ اونهایی که مرتکب جرم شدن سلول های 20 سال پیش بودن، الان اثری دیگه از اون سلول ها تو این بدن نیست. اگر انسانیت انسان فقط به همین اجزای مادیشه، پس یه نفر حقوقدان چگونه به خودش اجازه میده که درباره این سلول ها قضاوت بکنه؟ این غیر از اونها هست. هیچ دونه ای از اون سلول ها دیگه تو این بدن نیست، چگونه شما اینو محاکمه میکنید؟ حکم به لهش یا به علیه صادر میکنید؟ ربطی به اون موجب نداره. اون موجب مرد، از بین رفت، مگه کی بود؟ همون سلول ها بودن که نابود شدن. اگر دقیقا ما را ملاحظه بکنیم، میبینیم پای حقوق هم حتی بر اصالت روح انسان است. اگر روح به عنوان یک موجودی که شخصیت انسان به او هست و تغییرات بدن و عوض شدن سلول های بدن در او تأثیری نمیگذاره، اگر به این صورت ملاحظه نشه، شخص انسان باقی نخواهد بود و اساس مسائل حقوقی و کیفرها و پاداشها واژگون میشه. بنابراین میتونیم بگیم ریشه‌ای ترین مسائل در علوم انسانی مسئله روحه. این باید حل بشه. اگر روح نیست در کار، یک خط قرمز بکشید دور علوم انسانی و خودتون راحت کنید. چه علوم انسانی؟ ما غیر از موادی که قابل بررسی در فیزیک و شیمی هست چیزی در عالم نداریم. علوم انسانی یعنی چی؟ حد اکثر این است که شکلهای این ماده را در شکل گیاه و حیوانی که خیال میکنیم اون هم غیر از بدن چیزی نداره بررسی کنیم، تحولات ماده را در این شکلش. اما ارزش هایی قائل بشیم، ایدئال هایی معتقد باشیم، حیاتی غیر از این حیات قائل باشیم، همه اینها پوچه. باید گفت اینها یک مش اوهام و خیالاتی است که بشر از دیرباز بهش مبتلا شده و باید همه را اینها از کلش بیرون کرد. و این چیزی نیست که هیچ ماتریالیستی هم بتونه بگه، چون زندگی خودشون هم برباد میره. پس ریشه‌ای ترین مسائل درباره شناخت انسان، شناخت روح انسان. بلکه میشه گفت که اساساً حقیقت انسان همون روحه و بدن ابزاری است برای روح، برای تکامل روح. یا مرکبی است که روح به وسیله او به مقاصد خودش میرسه، یا ظرفی است گهواره ایست برای رشد روح و یا هر تشبیه دیگری که هر کدام بعدی از ابعاد رابطه روح با بدن را نمودار می کنند و هیچ کدام تشبیه کاملی نیست. نه رابطه روح با بدن مثل ناخدا و کشتیست به طور کامل، دیگری مثل اون وجود نداری. اینها تشبیهات ناقصی است که هر کدام یک جهتی و یک جلوه‌ای از رابطه روح و بدن را نمودار می‌کنند، وگرنه حقیقت این رابطه جز با مشاهده ارتباط روح با بدن و تبیین فلسفی این مشاهده قابل بیان نیست، قابل تشبیه و تمثیل نیست. خب حالا که اهمیت این مسئله را چه از دیدگاه اسلام و چه از دیدگاه علوم انسانی صرف نظر از ارتباطش با اسلام ملاحظه کردیم، ببینیم اسلام در این باره چی میگه و چی دلالت بر این مطلب میکنه. در قرآن کریم آیات فراوانی وجود داره که درباره این بعد وجود انسانی، این بعد اصلی و یا این حقیقت وجود انسان گفتگو شده. اون چه بیشتر گویاتر و صریح‌تر در این باره داریم چند تا آیه هست که دلالت مطابقی بر این مطلب دارن. آیونی که به اصطلاحات منطقی آشنا هستن، دلالت مطابقه و تضمن و التزام، آیاتی که بالمطابقه دلالت می کنند بر وجود روح و صریحاً در مقام اثبات چنین عنصر اساسی در وجود انسان هستند، به نمونه های از این گونه آیات اشاره می کنیم. وگرنه آیاتی که بالملازمه و با دلالت التزامی دلالت بر وجود روح می کنند خیلی خیلی فراوان. یکی از دست آیاتی که نمونه ای از دسته هایی از آیات که دلالت بر این مطلب می کنند آیاتی است که مشتمل بر تعبیر نفخ روح است، که هم در مورد حضرت آدم علی نبی جناب و آله و علیه السلام و هم درباره همه انسان ها مطرح شده. درباره حضرت آدم به خصوص چندین آیه داریم که به ملائکه گفته شد هنگامی که نفخ روح در آدم شد برای او سجده کنید، که این شاهد بر عظمت و کرامت روح است. تا مادامی که روح در آدم دمیده نشده بود آدم لیاقت سجده ملائکه نداشت. فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. حالا آیا قبل از این نفخ روح هیچ مرحله ای از حیات را داشت یا نداشت؟ فعلا از محل بحث ما نیست، شاید در بحث‌های آینده بهش برسیم. ولی به هر حال اون شرافتی که آدم را لایق سجده ملائکه کرد چیزی است به نام روح که به واسطه تشریف خدا به خودش منتسب کرده. می‌فرماید نفخت فیه من روحی، هنگامی که در او از روح خودم دمیدم. در اینجا لازمه که توضیح بدم معنی این کلمه هیچ وقت این نیست که خدا یه روحی داره یه تیکشو میکنه و وارد بدن آدم میکنه، جزئی از او جدا میشه و به آدم میپیونده. این هم یک نوع بینش مادی گرایانه است. وجود خدا جزء نداره، چیزی ازش کم نمیشه. خدا بدن و روح نداره تا یکی که روح خودش را بده به انسان. اضافه روح به الله تبارک و تعالی مثل اضافه بیت است به الله. کعبه میگیم خانه خداست، و طهرا ان طهرا بیتی للطائفین، خانه خداست، یعنی علیاذ بالله خدا تو این خونه سکونت میکنه، میشینه اونجور که ما در خانه سکونت میکنیم. چرا میگیم خانه خداست؟ یعنی خانه ایست به واسطه شرافت خدا به خودش نسبت میده، نه اینکه یعنی خانه ایست خدا احتیاج داره اونجا بشینه و مثلا از سرما و گرما اونجا خودشو حفظ کنه. همینطور وقتی خدا میفرماید از روح خودم در انسان دمیدم، یعنی اون روحی که به انسان عطا کردم اونقدر شرافت داره که قابل انتساب به هیچ موجودی جز الله نیست. به اصطلاح میگن اضافه ایست تشریفی، به واسطه بیان شرافت این روح هست، نه اینکه جزئی از خدا سلیاز بالله، خدا که جزء نداره. و اگر چنین بود باید خدا وقتی هی روحش را کم میکنه کمک کمک روحش کم بشه، یه جزئیشو میده به این انسان، یه جزئیشو میده به اون انسان، دیگه چیزی برای خودش نمیمونه. یه مدتی که گذشت که خدا میشه بی روح، یه خدای مرده میشه، اونا انسان ها میشن روحدار، اونا موجود شریفی میشن، خودش کم کم روحش کم میشه. اینا بینش های مادی گرایانه است. خدا مستغنی هست، بسیط هست، جزء نداره، نه چیزی ازش کنده میشه نه چیزی بهش اضافه میشه. وقتی چیزی را به کسی اعطا میکنه از او چیزی کم نمیشه، با اراده او فقط به وجود میاد، نه اینکه یه چیزی تو مشتش هست یه ذره شل میکنه میده به او، یک شمیده به او ایستم، یه وقتی هم دیگه مشتش خالی میشه. اینجوری نیست. اون چه به خدا انتساب دارد همه با اراده او به وجود میاد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. مخصوصا اون چه از صدق ماده و مادیات نیست که اصلا به یک معنا میشه گفت حقیقتش همون امر الهی است. و شاید یکی از معانی اون آیه شریف قل روح بن امر ربی همین باشه. به هر حال پس این آیات دلالت داره بر این که در همه انسان‌ها و همچنین در حضرت آدم یک عنصر شریفی بود که انتساب به الله داشت و اون بود که مایه شرافت انسان می‌شد و لیاقت مسجودیت و مسجودیت ملائکه را می‌داد، لیاقت این که ملائکه برای او به خاک بیفتند. این دسته از آیات یکی از دستجات آیاتی است که برای این مطلب قابل استفاده هستند. این که عرض کردم راجع به همه انسان ها، شاید بعضی از دوستان برای پیدا کردن آیاتش به زحمت بیفتند، در سوره سجده در اونجا به خصوص راجع به کل انسان ها می فرماید که هر انسانی را پس از اینکه از مرحله نطفه و علقه گذشت و اندام‌های بدنش کامل شد خدا در او روح می‌دهد، می‌دمد، ثم سواه و نفخ فیه من روحه. این یکی از آیات. آیه دیگری که دلالت داره بر این که روح انسان چیزی از قبیل بدن و ماده محسوس نیست و خواص بدن را نداره، با زوال بدن نابود نمیشه، دست خوش عوامل فاسد کننده طبیعت قرار نمیگیره، آیه ایست که در مقام اثبات معاد برای منکرین. مقدمتاً عرض کنم میشه گفت مشکل ترین مسئله ای که انبیا در رابطه با اعتقادات انسان ها باش مواجه بودن مسئله معاد بود. مسئله خدا و توحید را به آسانی میتونستند به مردم بفهمونند و بقبولانند، اما مسئله معاد کار مشکلی بود. آیات قرآن در این زمینه بسیار فراوان و گویاست که انبیا چه رنجی می کشیدند از اینکه این مسئله را به مردم حالی کنند و در این راه چه تهمتهایی را به خود می خریدند. یکی از عللی که انبیا متهم به جنون می شدند همین بود. می بینید در خیلی جاها اقوام انبیا پیغمبر خودشون را متهم می کردند به جنون، می گفتن یه آدم دیوانه ای. علت این که این کار می کردند، این تهمت را می زدند همین بود در بسیاری از موارد، اونطور که از آیات شریفه قرآن استفاده می شید که اینا ادعا میکردن که آدم بعد از مردن دوباره زنده میشه. و قالوا انا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد. میگفتن وقتی ما گم شدیم، نابود شدیم، در زمین پراکنده شدیم، مجدداً دوباره زنده میشیم. درباره پیغمبران به خصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله در قرآن هست که کفار و مشرکین می اومدن در اجتماعاتشون، جلساتشون به عنوان یک مضحکه‌ای، یک جوک ادعای پیغمبر را مبنی بر زنده شدن انسان نقل می‌کردند. گفتند هل انبئکم به رجل، حالا آیه شاید مختصری کم و زیاد من عرض بکنم، مضمونش اینه. میگفتند میخواد یه خبر تازه براتون بگیم، یه خبر خیلی خنده آور، خیلی خبر عجیب. یه آدمی پیدا شده، ینبئکم انکم اذا متم و کنتم ترابن. این میگه که وقتی شما مردید، خاک شدید، دوباره زنده میشید. اینو به عنوان یه جوک نقل میکردن و میخندید. بعد میگفتن افترا علالله کذبن ام بهی جنه. این دیوونه شده این حرفا رو میزنه، یا تهمت به خدا میزنه که میگه خدا اینا رو بر من نازل کرده. افترا علی الله کذبا ام به جنه. و این یه مشکل عظیمی بود، یه چیز محسوسی نبود که انبیا نشونه مردم بدن. گاهی همین رو میگفتن، میگفتن اگر راست میگی که آدم ها بعد از مردن زنده میشن، خب این پدرهایی که ما مردن کجا زنده شدن؟ یکشون رو بیار نشون بده، بگو آه این پدر توست که بعد از مردن زنده شده، این جدت اونم جد سومت اونم جد هفتمت تا ما قبول کنیم. اگه بنا بود کسی بعد از مردن زنده بشه، خب یکی از اینا خوب بود زنده بشه. این بود که انبیا در یک وضع بسیار سختی قرار می گرفتن. نه مردم اونقدر قدرت تعقل داشتن تا با براهین عقلی براشون اثبات کنن، نه اونجور روح تذیرش و تعبد داشتن تا با بیان وحی اونها را قانع کنن. و اصلا خود همین را دلیل بر این قرار می دادن که پیغمبر پیغمبر نیست. می گفتن اگه پیغمبر بود که این حرفای پوچ نمی زن. خدا که حرف بی خودی نمی زنه، این هم که حرف بی خودی است پس این حرف خدا نیست. این دروغ میگه، دروغ بسته بر خدا. افترا علی الله کذبن، به دروغ این حرفا را یاد به خدا نسبت میده. هم بهی جنه، یا دیوونه شده، اختلال حواس پیدا کرده. این مسئله بسیار عظیمی بود و اثباتش مشکل بود و قرآن وقتی شما ملاحظه بفرمایید میبینید با چه شیوه های گوناگونی و با چه تأکیدهایی و با چه بیاناتی به این مطلب پرداخته و از راه های گوناگون وارد شده که مردم را معتقد به معاد بود. حالا بحث ما درباره معاد نیست تا ادلهشو بررسی کنیم از نهای قرآن. یکی از جاهایی که مسئله اصالت روح و وجود روح به عنوان یک عنصر اساسی در هستی انسان مطرح شده، آیه ایست که در جواب منکرین معاد گفته شده. اینا میگفتن وقتی ما مردیم و نابودیم چی میشیم؟ این چطور میشه دوباره زنده بشیم؟ ما مردیم نیست شدیم. شاید تو ذهن بعضیشونم، اونایی که ژرفندیش بودن، این مسئله بود که ما که همین بدن هستیم، حیات هم یه خاصیتی از این بدنه. وقتی من مردم و این خاصیت از بین رفتم، دیگه من نیستم. اگر به فرض این که همین بدنم دوباره زنده بشه، این دیگه من نیستم. همون شبهه‌ای که من در ابتدا عرض کردم که بدون اعتقاد به وجود روحی که قابل بقا باشد مستقل از بدن، معاد معنا نداره. و اونا میگفتن به فرض این که این بدنی که مرد دوباره هم زنده بشه، این موجود دیگری است، دیگه او نیست. شخص او به اون شخص عوارض بود، اون حیات یک عارضه ای بود برای بدن. اون شخص حیات که از بین رفت، پس بدن هم باقی باشد و دوباره زنده بشه، دیگه اون حیات را ندارد، یک شخص حیات دیگری است، پس شخص انسان دیگری است. شاید اینم تو ذهن کسانی که قدرت تعقل مطالب دقیق داشتن تو ذهنشون بوده. قرآن در جواب اینا میفرماید: قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. یعنی در پاسخ اینا بگو شما گم نمیشی. اینا خیال میکردن که ما همین بدنیم، بدن وقتی متلاشی شد ذراتش در خاک پراکنده میشه و دیگه انسانی نیست، این انسان گم شد، نابود شد. بگو اونی که شما هستید گم نمیشی. اونی که شما هستید ملک الموت او را میگیره. قل یتوفاکم ملک الموت، فرشته مرگ شما را میگیره، گم نمیشید. اون فرشته مرگ موکل به شما، گماشته شده برای همین کار که اون وقتی که بدن دیگه تاب ارتباط با روح و اتصال و اتحاد با روح را نداره، شرایط پذیرش روح دیگه درش نیست، ملک الموت را میگیره. و هست این موجود آنچه اخذ میشه به وسیله ملک الموت تا بار دیگر اراده خدا بر حیات او تعلق بگیره و متعلق بشه به بدن. پس گم نشدید شما، آنچه گم شد ذرات بدن شما بود، اون شما نبودید. اون چه شما هستید اون پیش ملک الموت در حین قبض روح هست، اونو میگیره، اون نابود میشه. اگر ملک الموت کارش این باشه که یک پت که تو مغز انسان میکنه و انسان را له میکنه، یعنی بدن را متلاشی میکنه، کار دیگری نداشته باشه، پس یتوفاکم یعنی چی؟ یتوفاکم یعنی شما را دریافت می کند، می گیرد، استیفا می کند، شما را دریافت می کند. شما که اون بدن اونجا افتادید، متلاشی شدید، اگر شما اون بدن هستید پس ملک الموت چیه می گیره؟ و چگونه پاسخ داده میشه به منکرین معاد؟ اونا میگفتن ما نابود میشیم، گم میشیم. قرآن میگه نه، گم نمیشید شما. اون چه شما هستید، حقیقت شما بودن شما، انسانیت شما به او هست، اون نابود نمیشه. قل یتوفاکم ملک الموت. پس از این آیه استفاده میشه که غیر از بدن ما چیزی قابل اخذ، قابل توفی، قابل استیفا هست که آن وقتی گرفته شد انسان به طور کامل گرفته شده، چیزی ازش کم نگذاشت. اونها دیگه متعلقاتشه، مثل لباسی میمونه. آدم وقتی لباسشو میکنه دیگه اون انسان نیست، یه لباس دیگری بپوشه. اون چه شخصیت شما به او هست، شما بودن شما به آن هست، اون پیش ملک الموت اون گفته میشه. بدن از متعلقات شما بود، ابزاری بود برای اون. وقتی عوضم بشه شما گم نشدید تا اراده خدا تعلق بگیره به اینکه باز شما زنده بشید و بدن شما به واسطه تعلق روح زنده بشه و محشور بشید الى الله تبارک و تعالی. پس قوام انسان به همون چیزیست که ملک الموت میتونه بگیره. از این دو دسته آیات باز هم آیاتی دیگری هست که از کردم که دلالت به این مطلب میکنه، ولی ما تکیمون روی این دو دسته آیات هست، یکی آیات نفخ روح و یکی این آیاتی که ملک الموت توفی میکند انسان را، یعنی همه انسان را یک جا دریافت میکنه و باعث نابود چیزی از انسان نابود نمیشه، گم نمیشه. پس معلوم میشه که انسان یک حقیقتی به نام روح دارد که قابل توفی است و اون طبعا بدن نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من که دلالت بالمطابقه و التزامی و تزمانی را توضیح بدید. دلالت مطابقه این است که لفظ با تمام مفهوم خودش اون مطلب را افاده بکنه. شما وقتی بگید که فرض کنید کتاب خوندم، یا بگید فلان شخص را دیدم، تمام اون چه این لفظ دلالت بر او میکنه اراده کردید، یعنی این لفظ کاملا قالب همین معناست. وقت شما بگید میکروفون و اراده کنید این را، هیچ چی دیگر اراده نکنید، همین را. میکروفون درست قالبیست که از این حکایت میکنه. نور، چراغ، رفتن، آمدن، اینا دلالت بالمطابقه هست. یه وقت هست نه، لفظ دلالت میکنه بر مجموعه چیزهایی که شما یه چیزش را فقط اراده میکنید. مثلا فرض کنید که شما از یک روزنه نگاه میکنید، سر شخصی را میبینید، اندامش را نمیبینید، میگید حسن را دیدم. کلمه حسن دلالت میکنه بر مجموع سر و پیکر، اما شما سرش را فقط دیدید، میگید حسن را دیدم. این حسن دلالت میکند بر سر، اما کل مدلول حسن سر نیست. حسن دلالت میکنه بر مجموعه ای از چیزها که یه جزء سره و شما مقصودتون سر او بوده نه پیکرش. پس حسن که گفتید و اراده کردید سر حسن را نه پیکر را، اینو میگن دلالت تزمنی. یعنی ضمناً وقتی حسن میگید شامل سرم میشه، اما کل معنای حسن فقط سر نیست. این معنای دلالت تزمنی است. دلالت التزامی اینه که نه، اصلا اون چه لفظ میگه شما اراده نکنید، لازمه شو اراده کنید. مثلا بگید که میخواد بگید فلان شخص مثلا سنش زیاده، میگید فلانی ریشش سفید شده، یا میگید فلانی ریش سفید محله. ممکن است اصلا ریشم سفید نباشه یا اصلا ریشم نداشته باشه. میگید ریش سفید محل ماست. منظورتون از ریش سفید یعنی کسی که کد خدا منشی میکنه، دیگران حرفشو میخرن، احترام میگذارن بهش. ممکن اصلا بنده خدا ریشم نداشته باشه، یا ریش داشته باشه سیاه باشه، اما میگید چون این آدم ریش سفید محل ماست. مثلا اینجا وقتی میگید ریش سفید، اصلا نه ریشی اراده میکنید نه سفیدی را. لازمه ریش سفیدی که مسن بودن و محترم بودن و مقبولیت کلام و اینا هست، اون را اراده میکنی. در اصطلاحات خودمون از اینجور تعبیرات که اینا تعبیرات کنایی است، لفظی را میگن لازمه شو اراده میکنن. فراوانه، در عربی هم اصطلاحات زیادی داریم از این قبیله. مثلا میگن که از مثالهایی که یعنی تعبیرات کنایی که در عربی هست، میگن فلانی عریض القفاست. معروف بین عرب ها که آدمی که پس گردنش پهن باشه یه آدم کودنی، اینجور معروف میشه. وقتی میخوام میگن یک کسی کودنه، میگن عریض القفاست. ممکنه آدم اتفاقا گردن باریکی هم داشته باشه بیچاره، ولی وقتی میخوان اون لازم معنا را اراده کنن، این تعبیر را بکنن. یا میگن فلانی طویل النجاده، یعنی بند شمشیرش خیلی بلنده. میخوان میگن آدم رشیدیست، ممکنه اصلا شمشیر هم نداشته باشه، چرا سه به بندش. ولی این تعبیر را به کار میبرن برای اینکه اثبات بکنن این که آدم رشیدیست. این تعبیرات میگن دلالت التزامی میکنه بر مطلب، یعنی اون چه لفظ دلالت داره اصلا شما اراده نکردید، لازمه او را اراده کردید، این میشه دلالت التزامی. اینایی رو که عرض کردم دلالت بالمطابقه، یعنی قرآن داره میگه روح داره انسان، نفخت و فیه من روحی، خود کلمه روح را در اینجا به کار برده، میگه در انسان چیزی هست به نام روح که من این را در بدن او دمیدم، در بدن او موجود است. الان این بالمطابقه دلالت میکنه برای این که انسان غیر از بدن چیز دیگری داره. یا اون آیه که میگه که شما را میگیرد، شما گم نمیشید، از اونی که شما هستید غیر از اونی که گم میشه، بدن که گم شدنی بود، متلاشی میشد، از بین میرفت، دیگه قابل شناخت نبود. پس اونی که گم میشه بدن است، اما اونی که شما هستید بدن نیست. پس معلوم شه شما بودن شما، انسان بودنتون با اون چیزیست که ملک الموت میگیرد، قابل قبض هست به وسیله او، نه به بدنتون. این بدن که متلاشی میشه و شما موندید، پس شما غیر از این بدن هستید. اما آیات دیگری که بالالتزام دلالت میکنه، یعنی نه صحبت از روحی هست و نه صحبت از گرفتن روح و وجود روح و این حرفا، لازمش این است که روحی باشد. مثل همین همه آیات معاد، همه آیات معاد که دلالت میکنه برای اینکه انسان محشور میشه، دلالت میکنه بالالتزام برای اینکه روح داره. برای اینکه اگر بدن چیزی غیر از بدن چیزی نبود، وقتی بدن دوباره ساخته میشد یه موجود دیگری میشد، دیگه اون انسان نیست. پس وقتی میگه خود شما زنده میشید، پس باید یک عنصری باشد که این وقتی به بدن تعلق میگیره میشه شما، و این بدن میشه بدن شما. این بل التزام دلالت داره، این بل مطابقه نیست. فرمودن که فرمایشات شما این توهم را پیش آورد که فقط روح مشهور می شود. کدام فرمایشات بنده؟ بنده چند مرتبه تکرار کردم که روح به بدن بر می گردد و دوباره زنده می شود؟ کجا شیرین توهمی داشت؟ مسئله وحی کجا مطرح میشه؟ در اون بخش قبلی ما گفتیم که در راه شناسی مسئله وحی مطرح میشه. حالا اگر رسیدیم انشاءالله در اون باره هم صحبت خواهیم کرد. آیا حیوان روح دارد یا جان دارد؟ اگر روح دارد آیا ثابت است؟ روح اصطلاحات متعددی داره. اینجا که ما در باره روح انسان صحبت میکنیم، اونیست که با روان هم متحد است، با جان هم متحد است. اما در حیوانات به چه معنای دیگری به کار میره؟ روح گاهی به معنای وسیع‌تری به کار میره که شامل روح حیوانات هم میشه. درباره روح و نفس و یا در فارسی جان و روان و اینها نظریات مختلفی هست و اصطلاحاتی که تابع یک عرض کنم بینش‌های فیلسوفانه یا بینش‌های خاص مذهبی بوده که این اصطلاحات متعدد به وجود آمده. الان در بین مسیحیین اروپا یک گرایش فلسفی دارد بین تومیست هاشون که انسان سه بعدی است. انسان تنها از روح و بدن نیست، بلکه یه چیزی بین روح و بدن هم به نام نفس وجود داره. نفس غیر از روح هست. اگر این کتاب روانشناسی آقای کاظم‌زاده ایران شهر را مطالعه کرده باشید، اونجا هم ایشون معتقد است به اینکه انسان سه بعدی است و از همون حرف مسیحیان متأثره. البته ایشون اشتباهات دیگری هم داره، قائل به تناسخ هم هست که با اعتقادات اسلامی نمی‌سازه. به هر حال این یکی از بینش‌هاست که جان غیر از روان انسان است. یکی از مسائلی است که در فلسفه و در روانشناسی هم حتی مطرح است. ما که در اینجا میگیم روح، همان است که ارزش به وام انسان بودن انسان بهش هست. آیا چیز دیگری هم هست یا نیست؟ قرآن مطرح نکرده، ما هم به عنوان یک بحث قرآنی مطرح نمی کنیم. شبهاتی درباره معاد هست که ما هنوز به مسئله معادی نرسیدیم تا شبهاتشو بگیم. بله آقایون بعضی فرمودن که کلاس سر وقت یادآوری کردن شروع بشه و چون بعدش کلاس دارن انشالله آقایون هم توجه می‌فرمایند برای روزهای بعد. ما از یک ربع به 10 تا 10:30 کلاس جلسه دوم خواهد بود و نیم ساعت آخرم برای پرسش و پاسخ که آقایون سر ساعت 11 به دستشون انشالله برسن. صلى الله على محمد.